سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب باشید. با 23 قسمت از پادکست انسو من و امیر دوباره برگشتیم. قول داده بودیم که کمتر از 2 هفته بشه بعد از اون اپیزود ویژه 1 سالگی، ولی متاسفانه باز نزدیک 2 هفته شد تقریبا که چهارشنبه شما احتمالا این پادکست رو میشنوید. سلام امیر.
سلام بر طریقت بزرگ.
یا خدا چی شد؟ یا
همینجوری
بود. خب ما دفعه پیش توی اپیزود ویژه 1 سالگی پادکست انسو از شنونده ها خواهش کرده بودیم که در مورد حالا شیوه معرفی انسو یا تگلاینی که دارن تو ذهنشون بگن و بنویسن برامون. امیر یه تعدادی کامنت اومده توی کست باکس و حالا تو اگه میخوای چیزی بگی بگو راجع به نوشته ها، بعد ما اون 3 نفری که گفتیم حالا یه هدیه با عنوان یادگاری 1 سالگی انسو رو بهشون تقدیم میکنیم رو هم من بگم. یه دونه از جمله ها رو هم انتخاب کردیم.
آره، حالا کلا که جالبه، تو مثلا یه کاری خودت میکنی یه وقته از اونوری نگاه کنی ببینی بقیه چجوری میبیننش، کلا این کنجکاوی جالبیه. برای من جالب بود کلا کامنت ها، حس و حالش و اینا جالب بود.
آره، یه خوبی هم که داشت این بود که مثلا بعضیا چند تا چیز نوشته بودن، مثلا 5-6 تا جمله بامزه. آره. نوشته بودن. ما کامنت ها رو خوندیم بر اساس حالا چیزهایی که فکر میکردیم نزدیکتر به انسو باشه. 3 نفر رو انتخاب کردیم که ترتیب برنده اصلی که جدا، ولی نفر دوم و سوم ترتیب نداره. من فقط همینطوری میگم دیگه. اردلان هستش که کامنتش اینطوریه: انسو یعنی حرکت دایره وار، انسو یعنی تلاش تا آخرین لحظه دیوانه وار، انسو یعنی حرکت خورشیدوار، انسو یعنی گفتگو اندیشوار میان احسان و امیر کاردار. بامزه بود.
آره،
یعنی
بامزه
بود
خیلی. بار آره، یه خلاقیت باحالی داشتیش.
آره، من... شعرطوری.
آره، شعر جالبی بود. آره،
سعید اسماعیلی فردم نوشته: راهنمای عملی یافتن چرایی زندگی و در لحظه زندگی کردن، کتابچه راهنمای لذت بردن از حرکت دوار زندگی. اما اون جمله‌ای که انتخاب کردیم که به عنوان تگلاین ازش استفاده کنیم مال خانم گنجیه، مهسا گنجی، که نوشتن: بداه گفتن، هوشیارانه شنیدن، کاوشگرانه زیستن. من خیلی حال کردم باش. خیلی حال. آره. دو تا دیگه هم البته نوشتن: یکی گفتگویی که در لحظه پدیدار می شود، آن گفتگویی که پدیدار می شود. ولی اون جمله اولشون، بداه گفتن، هوشیارانه شنیدن، کاوشگرانه زیستن رو احتمالا به زودی توی یه بنری جایی انشالله بالای کست باکس اگه من همت کنم بنرش میکنیم که اون بالا ببینیمش. به رسم یادگاری به این 3 نفر از عزیزان اون پک هدیه‌ای که گفته بودیم رو تقدیمشون میکنیم. من براشون کامنت گذاشتم روی کست باکس، اگه میشنون این قسمت رو لطفاً آدرسشون رو برامون بفرستن. انشالله که تهران
در اینستاگرام
من ایمیلم هم گذاشتم. آها. حالا میتونن ایمیلم به من بزنن یا توی دایرکت اینستاگرام انسو برامون بفرستن که این رو براشون ارسال کنیم و تقدیمشون کنیم. خب امیر یه موضوعی پیشنهاد کرد برای امروز، بریم سراغ موضوع اصلیمون دیگه.
بریم
ببینیم چی میشه. چی بود موضوعش؟ اینکه تو کار از چه چیزایی رنج میبریم یا چه چیزایی به همون رنج میده؟
آره، چرا تو کار دوچار رنج میشیم یا چه چیزهایی هست که در کار باعث رنج میشه، یعنی در محیط کار، در زمانی که سر کاریم. سوالم از این بابت اومد تو ذهنم که خب خیلی وقتا تو سازمان میبینیم همه چالش دارن، اعصابشون خرد میشه، خود ما هم همینیم، یعنی یه جای کلافگی داره. من برام سوال پیش میاد که چه عواملی هست که باعث رنج میشه برامون.
رنج رو میشه تعریف کنی اول که چیه؟ چون فکر میکنم یه تعریفی هم برای درد وجود داره. میترسم این دوتا با هم
آره
فرق کنن.
تو ذهن من اگه بخوام یه تفکیک بذارم، درد تو ذهن من یه چیز مقطعی، رنج یه چیز تداوم داره، مستمره. یعنی دردی که همیشه هست تبدیل میشه به رنج. من تو ذهنم اینجوری تعریفش میکنم.
اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد که رنج یه چیز درونیه از جنسی که دیده نمیشه، بیشتر گفتگو و حالا ایموشنالیه. درد یه چیز بیرونیه که مثلا یه چیزی به بدنت وارد میشه. اینطوری
میشه تفکیک که مثلا فرض کن توی لایه مثلا فیزیکال و سایکولوژیکال هم مثلا روانی و جسمی ببینیمش. اگه بخوام مثلا با یه تعریف شرقی نگاهش بکنم، با این ادبیات شرقی نگاهش بکنم، بیشتر همون استمرار در واقع ناراحتی، نارضایتی، استمرارش در زمان اون چیزیه که ما ازش رنج میبریم، میدونی، مثل و یه وقتی بهش عادت میکنیم، مثل یه، یعنی بذار تو همون لایه فیزیکی هم بهش نگاه بکنیم، یه چیزی مثلا در بدنت هست که یه درد مستمری داره و تو سالها باهاش هستی، این از یه جای دیگه یه رنجه که تو باهاش عادت کردی و زندگی میکنی.
خب احتمالاً کسایی که دارن میشنونم یه مصداقایی دارن الان براش دیگه که باعث چیه چیزایی سر کار باعث میشه وجود داشته باشه. من بگم اولیش؟
آره، اصلا چیز... من سوالم این بود که تو خودت چجوری میبینی؟
ببین برداشته شخصی ما ها ممکنه اصلا این چیزی نباشه. یه چیزی که الان جدیدن داره خیلی اذیتم میکنه عدم ارتباط و که عدم ارتباط آدم ها یا تیما با همه که از یه چیز بالاتری میاد. اسمشو من گذاشتم ساده انگاری یه موضوع. میگم این که کاری نداره، که چیزی نیست که، این انجام میشه دیگه. و حالا خیلی کار داره ها. بعد انقدر اینو اینجوری تکرار کردی دیگه واقعا هیچی به چشت نمیاد. همینطوری هم که این که کاری نداره، اون که فلانه، بعدم آخرش هم میبینی هیچ کاری انجام نشد. بعد که دعوات هم میشه، مثلا مشکل هم به وجود میاد، آخرش میگن که سخت میگیری یا مثلا درستش میکنیم دیگه. ساده انگاری به نظرم یکی از چیزایی که منو داره اذیت میکنه الان.
مشابه این من یه چیزی که دیدم، یه کلمه است مثلا توی یه جلسه یه کاری رو مثلا قرار میذاریم انجام بدیم، میگیم حله.
آره حله.
بعد این حله یه وقتی کلمه خطرناکی میشه، یعنی مثلا توافق میکنم میگم حله، اصلا
اتفاقا وقتی میگه حله ترسناکه،
دقیقاً دیگه همینجا ترسناک میشه، چون احتمالاً این کار به نتیجه نمیرسه. یا یه چیز دیگه هم که من دیدم اینا باعث به هم ریختگی و تنش میشه، تعریف تموم شدن کاره. من تعریفم از تموم شدن کار ممکنه یه چیز باشه، تو تعریفت از تموم شدن کار یه چیز دیگه باشه. و مثلا من میگم خب اگه مثلا چه میدونم این مثلا لیوانو اینجا برداریم بذاریم اونجا، حله، تموم کار. خب ولی تو ذهن تو این بوده که اینو بعد اونجا برداری بذاری، از این ور برداری بذاری اون ور، مثلا کنارش هم یه دستمالی بکشی مرتبش کنی، این حله. این تعریفای کار کی تموم میشم با هم یکسان نیست. اینجا
یه
هم
اپیزودم داشتیم دیگه، انقدر موضوع مهمی بود.
راست میگی. آره یه اپیزود داشتیم
راجع به اسمشم کار کی تموم میشه.
آره راست میگی،
واقعا مهمه. یعنی من الان درگیر یه همچین کاری هم دیگه که روبرو میگه تموم شده، از نظر من مثلا 30% هم نرفته جلو، مثلا نصف هم نشده حتی. و یه بخشی از همون عدم ارتباط درست میاد. یه کمی راستش این دورکاریه بد شده، یعنی یه چیزای خوبی داشته یه چیزای خیلی بدی هم داره. اونم اینه که آدما از هم فاصله گرفتن، اون کامیونیکیشن همینطوری حالا دوستانه‌ای هم که بوده کم شده، در یه حاله‌ای از ابهام داره کارا پیش میره دیگه، آخرش هم نمیدونی انجام میشه نمیشه، کی انجام میشه.
آره اون اثر فضا که واقعا به نظر من اثر مهمه، چون که تو مثلا وقتی توی محیط هستی کنار همینجوری داری رد میشی، چهار تا جمله میگی، چهار تا جمله میشنوی، یه چیزی کامیونیکیت میشه.
بابا یه چایی با هم میخورن، آره همونجا دوست میشن.
الان تو دورکاری اینا تبدیل میشه به یه پروسه کاری، یعنی تو باید یه اپی رو باز بکنی، کانتکت رو انتخاب بکنی، تماس رو بگیری، تازه احتمالا قبلش باید هماهنگ کرده باشی که اون اویلیبل باشه. میدونی، یعنی همین دو تا جمله که میتونستیم بگیم، حالا یه فرایند طولانی تری میاد روش که خب سختش میکنه داستان. یعنی فقط تو همین تیکش نگاه بکنیم سخت میشه. یه چیز دیگه که تو این دوره دورکاری خیلی پررنگ شده، فارسیشو بخوایم بگیم زوم زدگی. میزان زیاد جلسه هایی که آنلاین داریم و ما همش داریم به مانیتور نگاه میکنیم، این در واقع باعث تغییراتی تو مغزمون داره میشه. اینو دانشگاه استنفورد روش تحقیق کرده، حالا شاید توی یه اپیزود دیگه بتونیم بیشتر راجع به این حرف بزنیم. آره یه تحقیق کرد که مثلا نگاه زیاد به تصویر افراد توی مانیتور چه اتفاقی میفته، بعد عدم تحرکی که در واقع خود این داستان داره، یعنی تو همش باید بشینی و از طریق مثلا ویدیو صحبت کنی با آدم ها. یه سری چیزا رو من جالب بود دیدم دانشگاه استنفورد روش تحقیق کرده، نکات جالبی داره. حالا اینو بذاریم شاید
زمانی یاده. اصلا مدل، حالا نمیدونم اینم میتونه ربط داشته باشه، مدل ارتباطی تو جلسه های آنلاین فرق کرده با جلسه های حالا فیزیکی حضوری منظورمه. تو میرسی اونجا یک سلام احوال پرسی میکنی، یک گپی میزنی، بعد از اون محیط یه اتفاقی افتاده شاید راجع به اون حرف بزنی. جلسه های آنلاین خیلی مستقیم میری سراغ موضوع، خب جلسه رو شروع کنیم دیگه، اون حالا احواله میدونی اون حسه رو نمیده. درسته کوتاه شده تایم جلسه ها و خیلی تو ده پوینت دارن آدم با هم حرف میزنن، ولی اون ارتباط انسانیه گرفته شده، ماشینی شده انگار. بعد تایم جلسه هم واقعا کوتاه شده، یه ربع شده، 10 دقیقه شده خیلی، ولی آدم هم فقط با هم کاری دارن حرف میزنن و این بده.
آره من خودم اول خوشحال بودم، گفتم چقدر مثلا سری میریم سر اصل مطلب و میبندیم تموم میشه میره، ولی از یه جایی به بعد برای خودم خیلی سخت شد حضور در جلسات آنلاین، دقیقا به همین دلیل، چون تو موقعیت ها و فضاهایی رو پیدا میکنی با آدم ها وقتی حضوری داری ارتباط برقرار میکنی که اونا یه معناهای دیگه ای میده یا یه مسائل رو توی لایه دیگه ای میتونه حل بکنه که تو این شرایط تو آنلاین این اتفاق نمیفته.
خیلی من گفتم، حالا تو بگو.
ببین آره برگردیم اون سواله، یکی از چیزهایی که من میبینم آدم خیلی ازش رنج میکشن در محیط کار و خیلی وقتا به نظر میاد بهش آگاه نیستن، وارد شدن به بازی درست و غلطه. یعنی چی بازی درست و غلط؟ یعنی یه کاری بین من و تو هست، من میخوام ثابت کنم که نظر من درسته و اون کاری که من میگم باید انجام بشه و متقابلا تو هم میخوای ثابت کنی که نظر تو درسته و تو باید اون کاری که تو میگی باید انجام بشه و این بازی الالعبد ادامه داره. چون چرا چه اتفاق میفته؟ یه بار تو میبری، یه بار من میبرم، هر سری یکی باخته. خب و تو این باخت معنیش اینه که من دفعه بعد من باید یه جوری کار کنم که یا یه چیزی بگم که تو ببازی. مشکلش کجاست؟ مشکل اینجاست که هدف این بوده که یه مسئله رو حل کنیم، دیگه اون یادمون میره. جنگ اینه که من حتما به تو ثابت کنم که تو اشتباه میکنی یا تو مثلا متوجه نیستی و جنگ تو با منم همینه.
این بیشتر شده الان، یعنی من الان مثلا 16 سال دارم کار میکنم دیگه، احساس میکنم مثلا تو اگه دو تا دهش بکنیم، بگم تو دو تا مثلا 9 سال اگه نگاش کنیم، احساس میکنم تو این 9 سال دوم بیشتر دارم اینو میبینم. یعنی تو این چند سال اخیر احساس میکنم بیشتر دارم میبینمش تا مثلا بذار اینجوری بگم، الان دهه مثلا 90 حساب بکنیم با دهه 80، توی دهه 80 کمتر بود. تو دهه 80 برای من اینجوری بود که آدما هدف مشترک داشتن انگار و تلاش میکردن به اون هدف مشترک برسن، همه با هم پروژه با هم انجام بشه. نمیدونم دعوا میشد توشون، نمیگم نمیشد، ولی الان احساس میکنم آدما توی مسابقه ای افتادن که زودتر میخوان خودشون از یه خطی، از یک در واقع حالا ایستگاه‌های ردشن. ایستگاه هم مالی میتونه باشه، هم پوزیشنیه، هم کاریه. احساس میکنم اینی که میگی بیشتر شده، یعنی ریسه بزرگتر شده.
من اینجوری بهش نگاه نکرده بودم، یعنی در طول زمان راستش بهش نگاه نکرده بودم. جالب بود این در واقع تجربه تو، ولی این چیزی که میبینم، حالا شاید این موضوع پررنگ شده برام به خاطر اینکه اخیراً منم بیشتر درگیره مثلا این مسائل، یعنی مسائل این تیپی رو تو سازمان‌ها بیشتر دیدم. خب نگاه میکنم ببینم که، و واقعا هر کدوم عذاب میکشن، در صورتی که یعنی هر دو طرف یا هر سه طرف، هر چند طرفی که هستن عذاب میکشن، چون همه میخوان بگن که اونا پرچم رو بکوبن بگن من درست میگم، در صورتی که اصل ماجرات واقعا حل کردن یه مسئله بوده. خب اگه اونجوری بهش نگاه بکنیم دیگه موضوع درست و غلط نیست، موضوع اینه که ما مسئله رو حل بکنیم دیگه. حالا یه جایی من یه دیدگاهی دارم، تو یه دیدگاهی داری، اینو ممکنه حتی با هم خیلی محکم هم حرف بزنیم، یعنی چالشی حرف بزنیم، ولی میدونیم که اون مسئله رو قرار حل بکنیم. اینجوری نیست که من، چون این خیلی به نظرم چیزها خیلی ظریف داستان، یعنی ما خیلی راحت سویچ میکنیم از حل اون مسئله به این که من میخوام حال تو رو بگیرم.
توی این حرفی که میگی الان مثلا همطوری یادم اومد، اینه که انگار ما میترسیم به طرف بگیم حق با توه. تو درست میگی، یا این کارو بکنیم اینجوری میشه، همش میخوایم بگیم ساید من، و این یکی از چیزایی که من خیلی اذیت میکنه. هیچکی به اون یکی حق نمیده، حتی اگه درست باشه ها، یه جوری میپیچونتش که بگه ببین من درست گفتم.
حالا این یه نکته دیگه هم، یعنی در ادامه این میتونیم همین چیزی که تو گفتی،
دلم پره.
آره اگه بازی اول بازی درست و غلط باشه، بازی دوم بازی میتونیم اسمشو بذاریم بازی منه. خب من کردم، من به نتیجه رسوندم، منو ببینین که چقدر تونستم همه چی رو حل بکنم. میدونی حالا این تو لایه‌های مدیریتی وقتی میاد خیلی اثر ناجوری داره. خب یعنی ما چون میتونیم الان میتونیم اندازه بگیریم وضعیت تیما رو، حالا کسایی که تو حوزه منابع انسانی کار میکنن اینو میدونن، تو میتونی مثلا میزان رضایت، انگیجمنت، نمیدونم شرایط تیم ها رو میتونی اندازه بگیری یا میتونی اطلاعات بگیری که ببینی وضعیت اون تیم، حال و هوای آدم ها چجوریه اون تیم، در اون تیم. خب یه چیز جالبی که من میبینم یه رابطه هست بین حال بد تیما یا تیم هایی که عمل کردشون پایینه و حال احوالشون بده با اسمشو بذاریم حالا منیت مدیر. مدیر همیشه میخواد بگه که من این کار رو دارم میکنم، یعنی همه چی به نفع خودش تموم میشه، به اسم خودش تموم میشه، موفقیت ها رو بر میداره برای خودش، مشکلات و اینا رو هم همیشه یه بهونه‌ای داره براش که یه جایی پنهون بکنه. یه رابطه هست بین حال تیم و این رفتار مدیره. ما اینو توی مثلا دیتایی که از سازمان میگیریم میبینیم اینو. اونایی که خیلی بیشتر منیت رو میذارن وسط، حال تیمشون بده، چون آدم ها احساس میکنن اینا هیچ وقت جای رشد ندارن، هر کاری بکنن که مثلا مدیر به نفع خودش همه چی رو تموم میکنه، هیچ منفعت و مزیتی دیگه به این تیم نمیرسه. خیلی ترجمه های مختلفی داره. این هم یکی دیگه از چیزاستون بازی منم، حالا اسمش میتونیم بزنیم بازی من.
آره زیادم هست راستش، یعنی خیلی چیز نداره. خب امیر بازم بگو اگه چیزی داری.
یه دونه دیگه که من خیلی زیاد میبینم سیلو سازی بذاریم اسمشو. یه گروه هایی توی در واقع سازمان ها، حالا این سازمان ها هر چقدر بزرگتر میشن اینا رو بیشتر میبینیم، اینی که میخوام بگم الزاماً نتیجه رفتار آدم ها نیست، یعنی بستر و نوع فرایند هایی که تو اون سازمان هم هست ممکنه باعث سیلو سازی بشه، ولی آدم ها هم توش نقش دارن. اینو میتونم با یه مثال بگم. چند سال پیش یه تیمی بود توی سازمانی در واقع ما باشون کار میکردیم، یکی از تیماشون اینجوری بود که هیچکی نمیدونست تو این تیم چه خبره، تمام ارتباط ها با اون تیم فقط از طریق مدیرش انجام میشد. بعد اینا یه سری تعهد داشتن که تو زمان بعد میرسوندن اون تعهدو، و اتفاقی که میافتاد این بود که مدیر میومد مثلا تو جلسه توافق میکرد که آره فلان کار ما تا فلان زمان انجام میدیم، توافق میکرد، این صورت جلسه میشد میرفت، بعد میرفتن هیچ اتفاقی نمیافتاد، میرفتن میگفتن خب چی شد، چرا اینو تو زمان ندادیم، میگفت مثلا نیرو نبود، نمیدونم فلان تیم اون کارو نکرد، بهمان تیم اون کارو نکرد، همه رو میزدیم ور اون ور. بعد از یه مدت مثلا یه شاید 8-9 ماه که گذشت، کم کم برای تیم‌های دیگه و اون مدیر بالا دسته اون سوال پیش اومد که اینا این تو واقعا دارن چی کار میکنن. ببین این تیمه انگار یه سیلویی بود، یه بلک باکسی بود، یه جعبه سیاهی شده بود، توش هیچ کس نمیفهمید چه خبره، و این یه علامت سوال گنده ای ایجاد کرده بود برای بقیه که اینو واقعا چی کار میکنن، کاری که به موقع نمیرسونن، بقیه حس میکردن که داره باهاشون بازی میشه. این اتفاق وقتی به حد بالایی رسید، این مدیر از اینجا برش داشتن، به شکل بدی هم برش داشتن، یعنی تو یه روزی رو بهش گفتن که شما دیگه بفرمایید مثلا دیگه مدیریت این تیمو نداری، و خیلی ترکید، خیلی حال بدی بود. چند ماه بعد که من با این آدم صحبت میکردم به من گفتش که من نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، من نفهمیدم چی شد با من این کارو کردن. ببین هنوز اینجوری بود که با من این کارو کردن، من اینجا برداشتن نذاشتن، ادبیاتیم. توی جلسه بودیم، من بهش گفتم که من روند رو برش باز کردم، یعنی از اون نشونه هایی که وجود داشت، اون مصداقایی که وجود داشت شروع کردم براش تعریف کردن که ببین مثلا فلان پروژه تو قرار بود این تایم انجام بدی ندادی، بعد گفتی اینا مشکل داره، بعد کسی نمیدونست اون تو اصلا تو چی کار داری، مثلا میگفتی نیرو کمه، میومد مثلا تیم منابع انسانی برات نیرو بگیره، میگفتی من نیرو نمیخوام، بعد اونور میرفتی به یه تیم دیگه میگفتی من نیرو ندارم اینو برسونم، هی پیامای متناقض میدادی، کارت هم که انجام نمیشد. مثلا وقتی با مدیر بالا دستت صحبت میکردی میگفتی همه چی خوبه، میگفتی اصلا همه چی عالی، رو برنامه داریم پیش میریم، بعد تو تیمایی دیگه تو پیامای متناقض میدادی. این تناقضا این سوال رو برای آدم پیش آورد که تو اون تیم چه خبره، کسی هم که نمیتونست با تیم تو ارتباط بگیره، همه رو ایزوله کرده بودی، خودت شده بودی کانال ارتباطی فقط، کسی حق نداشت با اعضای تیم تو صحبت بکنه. اینجوری تو یه سیلو درست کردی، یه جعبه سیاه درست کردی و وقتی جعبه سیاه درست میشه بقیه کنجکاو میشن که این تو چه خبره. با رفتاری که تو داشتی کنجکاوی ها رو بردی بالا، برای اینکه بتونن جواب سوالشون رو بدن تو رو برات داشتن. اینم میدونی این یه چیزیه که اینم من دیدم خیلی از آدم ها متوجه این نیستن، حتی فکر میکنن تو پوزیشن مدیریتی فکر میکنن اینجوری دارن از تیمشون مراقبت میکنن، اینجوری بر خودشون ترجمه میکنن که من اجازه نمیدم کسی وارد محدوده من بشه چون من دارم از تیم مراقبت میکنم. همینم منتقل میکنن به بدنه تیمشون، یعنی به اعضای تیمشون، که من یه حامیم یه قهرمانم، حواسم به شما هست. در واقع اون گروه ها میذارن مقابل بقیه. بعد شما نگاه بکنی اونا دارن عذاب میکشن، دارن رنج میکشن، مدیره هر روز تو فشار. تو یه لحظه تصور کن چقدر فشار رو باید کنترل بکنی نذاری بقیه، انگار مثلا تو چیز دیگه سیبلی جلوی یه ماجرا، در صورتی که خودت این کارو کردی، خودتو کردی سیب. بعد ببین خودت چه فشاری رو داری تحمل میکنی و بعد یه سیلویی درست کردی و این هم اعضای تیمت رو، حالا اعضای تیمت بده، هم خودت تو فشاری هم بقیه رو داری اذیت میکنی. این هم یکی دیگه چیزایی بود که من دیدم.
یه سوال، اگر اینکه این بلک باکس کارش رو انجام بده، بازم فکر میکنی همچین بحرانی پیش میاد؟ تو میگی که این بلک باکس کارش هم نمیرسونه، حالا فرض کن کارش رو برسونه، خوبم برسونه، ولی تو ندونی اون تو چه خبره و اون تو چه جوری کار میکنه، واقعا بلک باکسه، ولی خروجیش درسته، بازم همچین بحرانی پیش میاد؟
به نظر من شاید نه به اون حد مثلا بالایی که من گفتم، ولی به نظرم پیش میاد. به خاطر اینکه ببین تو پیام میدی با این روی کرد، حتی داری یه پیامی میدی، داری میگی که به من کاری نداشته باشین، من کار رو انجام میدم. در صورت که وقتی تو بستر یه سازمان داری کار میکنی، من این مدلیش هم دیدم، باز یه گروه های خودشون رو میکشن کنار، با ما کار نداریم، ما رو درگیریم بدبختی و نمیدونم جنگولک بازیاتون نکنین، ما کارمون رو انجام میدیم، سر تاریخ هم میدیم. خب اینم باز یه رفتاره، یه نگرش اینه که انگار تو داری خودتو جدای از یه سیستم میکنی، در صورتی که اون آدمی که اون بالا وایساده، مثلا مدیر عامل، نمیدونم اعضای هیئت مدیران، اونا دارن کل رو نگاه میکنن. خب کم کم میترسن از این که ببین اینا دارن کارو انجام میدن، ما هم نمیفهمیم چه خبره، اگه یه روز انجام ندن، اگه یه بار این تعهد رو به سر انجام نرسونن که به فنا میریم. که میدونی این ترسا رو تو بقیه بیدار میکنه، بنابراین برای این که با اون ترس روبرو نشن، زودتر ممکنه یه کاری بکنن که اون اتفاق بده نیفته.
آرزوی بزرگه، یعنی واقعا میخوام الان داشتم فکر میکردم یاد چیزی افتادم که میگه چی اذیتمو میکنه، چی رنجمو میده. بچه که بودیم تو مدرسه ها میومدن، مثلا شاگرد اول کلاس بود طرف، درسش خیلی خوب بود ولی انضباطش مثلا واقعا پایین بود، بچه شیطونه کلاس بود، کسی به این دست نمیزد. یعنی میومدن میگفتن تو چون کارتو مثلا خوب انجام میدی و مثلا نماد مدرسه ای بابت اون درسی که میخونی، حالا اوکی دیگه یه جوری کنار میایم با اخلاقت، چون اسم مدرسه‌مون رو خراب میکنه. تو سازمان خیلی موقع ها از این بلک باکس های حالا یا تیمی یا فردی وجود داره که کارو گره زده به خودش، ولی چون خروجی خوشگل و درست و مرتبیه، دست بهش نمیزنن، با اون اخلاقش هم کنار میان، هر جور نازی میکنه کنار میان، هر جور بد اخلاقی یا بی اخلاقی میکنه کنار میان. واسه این بود پرسیدم که اگه کارشو انجام بده کسی بهش دست میزنه یا نمیزنه.
چیزایی که من نظر شخصی مینه و چیزایی که آره من میدم اینه که زمان داره این داستان.
آره مثلا بجن که یه سال بتره که سه سال دیگه میتره که، ولی بدتر میتره.
آره چون ببین کسی که اینور وایساده داره مثلا کسب و کارو میبره جلو، اینو درک میکنه که درسته داره کارشو میکنه، ولی نمیفهمیم چه خبره، کافیه یه روز اون کارا رو نکنه. این ریسکش بسیار بالاست، یعنی انگار تو داری قدرت رو یه جا متمرکز میکنی دیگه. آره اصلا دیگه. یه بازی قدرته، تو قدرت رو یه جا متمرکز میکنی، هر جا قدرت متمرکز بشه تبدیل میشه به چیز ترسناک، بقیه بر علیهش چیز میکنن، شورش ممکنه بکنن
که هم اتفاق نمیفته.
بله
آره. من بگم
آره
یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه توی سازمان های به خصوص بزرگتر، از متوسط به بزرگتر، عدم تصمیم گیریه به موقع است. یعنی تو باید تصمیم، یه تصمیمی باید بگیری به عنوان مدیر، هرچی اصلا تصمیم خیلی مهم است، این تصمیم رو نمیگیری و بقیه آدم ها منتظرن که تو این تصمیم رو بگیری. حالا هم ممکنه بابت روحیه‌ای که پیدا میکنن لازم باشه، همین که یه چیزی گیر کرده اصلا، یعنی آقا این تصمیم رو بگیر این رد شه و تو این تصمیم رو نمیگیری و جو بدی درست میشه. اول اینکه اون آدم خب طبیعتا بعد از یه مدت میره زیر سوال مهارتاش و تخصصش که آقا اصلا میتونه تصمیم بگیره یا نمیتونه، اصلا میفهمه موضوع رو یا نمیفهمه. بعد اینکه عدم تصمیم گیری تو میتونه بقیه تیم‌ها رو هم بهشون لطمه بزنه و واقعا مثلا میبینم که آدم‌ها تو رنجن. خودم هم گاهی بودم، گاهی از بیرون نگاه کردم، یادم نیست که خودم هم جلوی چیزی گرفتم یا نه، حتما بوده به هر حال، ولی خیلی بده این عدم تصمیم گیری.
ببین این برای خود من پیش اومده، یه چیزایی رو تصمیم نگرفتم در یه زمانی. الان که داری میگی دو سه تا نکته داره، یه وقتایی به عمد تصمیم نگرفتم چون یه چیزی بوده، یعنی یه شرایطی بوده که اتفاقا من باید تصمیم نمیگرفتم و با اون ابهام کار داشتم، میفهمیدم تبعاتم داره. یه جاهایی هم بوده که خب من واقعا توان تصمیم گیری نداشتم، یعنی توی موقعیت خاصی گرفتار میشه آدم، گیر میکنه که نمیتونه تصمیم بگیره. یه جاهایی هم هست این تصمیم نگرفتنه واقعا رو ترسه، یعنی تو نمیتونی، شجاعت اینو نداری که با بعدش، با اتفاقای بعدش روبرو بشی، پس تصمیم نمیگیری، کارو کلا دایورت میکنی به یه فضای سیاه‌چال تور و هیچ اتفاقی نمیفته اونجا. ولی یه چیزی پشت این داستان هست که اینم من میتونم بگم که نمیدونم حالا جز آیتمایی مثلا رنج در محیط کار میشه گذاشت یا نه، یعنی میخوام اینو بگم، میخوام بگم که میفهمم یه وقتایی سخت تصمیم گرفتن یا حالا هزاران دلیل وجود داره که تصمیم بگیری یا نگیری. خب اینو تا یه حدیشو میفهمم، اصلا اینجوری نگاه میکنم، میگم آقا تو به عنوان مثلا یه مدیر، اگه درباره مدیرا صحبت بکنیم چون اون تصمیم گیری معمولا جمع میشه تو پوزیشن های مدیریتی، اگه اینجوری نگاش کنیم من میگم به عنوان یه مدیر حق داری تصمیم بگیری یا نگیری تا یه درصدی. خب ولی یه چیز دیگه ای وجود داره، چرا تصمیم نگرفتم و چرا این تصمیم رو گرفتم هم مهمه. در مورد این اساسا حرفی زده نمیشه که من چرا الان تصمیم نمیگیرم. یکی از جواباش اینه که الان نمیتونم، دیتا ندارم تصمیم بگیرم. یکی از جواباش اینه که نمیدونم بعدش چه اتفاقی میفته اگه این تصمیم رو بگیرم. یکی از جواباش اینه که الان مثلا یه شرایطی وجود داره که این تصمیم باید یه هفته بندازیم عقب، یه هفته بعدم بهتون میگم چرا. میدونی ولی فضا رو چیزش میکنی دیگه، یه ذره آرومش میکنی.
اتفاقا من همینو میخواستم برسیم بهش. تو سه تا حالت گفتی، نمیدونم اصلا چجوری تصمیم بگیرم، اصلا بلد نیستم اون تصمیم رو بگیرم، سوم که سوادش هم ندارم دیگه. من میخوام بگم یه حالت دیگه هم شاید وجود داشته باشه، این که اصلا اولویتم نیست دیگه برای بقیه تیم، این اولویته برای منی که هد این تیمم اصلا اولویت نیست، دایورتش کردم رفته، حالا 4 ماه دیگه میخوام برم، برام اصلا مهم نیست، اینا بزنید جلز و ولز کنن. ولی اون جایی مهمه که من یه دایره‌ای دارم احتمالاً دور خودم که امین‌های منن در اون موضوع، میتونم اونا رو صدا کنم. حالا گزینه چهارم که اصلا برام مهم نیست و که خب طبیعتاً نمیتونم بگم، نمیخوامم بگم، ولی یه جایی من علامه درک نیستم، تجربهش هم ندارم، آقا من تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم، بیایید من بهتون بگم اینو که میتونم یا نمیتونم. به قول تو یه چیزی هم هست، یه هفته دیگه شما میفهمید، یه هفته صبر کنید. ولی در یه حاله از ابهام نگه میدارن معمولا مدیرا موقعی که تصمیمی یعنی نمیتونم تصمیم رو بگیرن، به هیچ کس هم هیچی نمیگن. بعد یواش یواش این شکه از لایه اولیه میرسه به لایه دوم، سوم، همینطوری تا پایین سازمان میاد. تمیز کردنش هم به همین مدت طول میکشه، دوباره 6 ماه طول میکشه تمیز کنی به اون پایین اعتماد رو بسازی. بعد تعداد تصمیمات تو اینجور موقع وقتی زیاد میشه خیلی اوضاع خطرناکه دیگه، اصلا آدمه میره زیر سوال که اصلا تو چرا نشستی اون بالا.
دقیقا تو این آیتما در مورد رنج یه چیز دیگه من دارم، حالا ما یه ذره مدیریتی صحبت کردیم، یه چیز دیگه هم دارم، فکر کنم تو اون ارتقای پیش از موعدم گفتیم، عجله دارم زود برسم به تهش.
آره این یک تکرار کردنش هم بقیه رو اذیت میکنه. آره. من یه چیزی هم اینجا نوشتم، یه چیزی که جدیدن دارم باهاش روبرو میشم، عدم قدرت داشتن در مورد کشتن یه چیزاییه. من یه محصولی ساختم، این محصول کار نمیکنه، الکیه، یعنی هزینه است، آه بکشمش دیگه. یعنی این همینجوری نگرش داشتم، جز این که فرسایشی شده، جز این که آدما رو داره اذیت میکنه، کار دیگه ای نمیکنه و آدما واقعا دارن اذیت میشن توش. همه میدونن که این کار نمیکنه، خب بکشش دیگه، اینو خاموشش کن، دگمه بزن خاموشش کن. بعضی وقتا میبینیم مثلا بعضی بیزینس ها یه چیزایی لانچ میکنن، حالا اسم ایرانیشو نمیارم، مثلا گوگل اورکاتو میاره، یه چیزی مثلا یاهو 360 رو میآورد، کار نمیکنه دیگه، میبندتش. به نظرم از یه درجه از شهامته که آقا بیزینسی در اشل نامبر 1 دنیا میگه آقا اشتباه کردم. ولی ما تو اشلای خودمون نمیدونم چرا این تصمیم رو نمیتونیم بگیریم، بعد یواش یواش هم خودمون رو اذیت میکنه هم بقیه رو اذیت میکنه.
هیچ وقت شده بری رستوران مثلا نصف غذات بمونه بعد بگی که آقا اینو پول دادم دیگه بخورم؟ فکرش تو ذهنت
آره مازه. شده برعکسش هم شده، یعنی اونجوری بوده که پولش هم دادم ولی چرا بخورم، بدمزه است، نمیخورمش.
غذای اوکیه مثلا خوشمزه است، حجمش زیاد بوده، نصفشو خوردی سیر شدی، نصف دیگهش مونده، خب تو ذهنت اومده که بگم پولشو دادم اینو مثلا.
آره حتما شده، ولی خب میبرم با خودم دیگه.
آره حالا برای منم پیش اومده یه وقته ای تو مثلا اینجوری نگاه شد، سه چهارم غذا رو خوردی، یک سومش مونده تا گردنم
یه قاشق مونده
اصلا. بعد میگی پولشو دادم بخورم. اون تیکه اضافی که میخوری در واقع داری میگی ببین من پول کامل رو دادم اینو کامل بخورم، اندازه بردن نیست، موندنش هم حیفه، من اون میخورم. اون دقیقا
نه، اون تیکه مال من میمونه،
اون تیکه که حالا اونایی که میخورن اون تیکه که تا صبح باعث میشه مثلا نخوابن، نمیدونم دل درد میاره، فلان میکنه، هزار تا اتفاق برای آدم میفته. این خطای ذهنیه که ما خیلی وقت دوچارش میشیم، بهش میگیم هزینه مستغرق. تو یه چیزی رو پولشو دادی رفته، هر کاریش بکنی رفته، این تو حساب دارا اینو دارن دیگه، میگن یه چیزایی تو هزینه کردی رفته دیگه، هر کاریش بکنی پولو دادی، این هزینه مستغرقه دیگه، چه ازش استفاده بکنی چه نکنی پول رفته. حالا نکته اینجاست، خطای اینجا اتفاق میفته که ما بابت چیزایی که هزینه کردیم فکر میکنیم که چون هزینه کردیم پس اینو باید ادامه بدیم، چون هزینه کردم یه پروداکت ساختم پس این پروداکت رو باید ادامه بدم، چون هزینه کردم الان این غذا رو گرفتم پس تا تهش رو باید بخورم، چون هزینه کردم 4 سال رفتم یه رشته ای رو خوندم که باهاش اوکی نبودم ولی دیگه 4 سال عمرم رو گذاشتم تا ابد باید همین رو برم. و تو خیلی از تصمیم گیریامون یه خطای در واقع شناختی خیلی رایج و جدیه، یعنی چون دقیقاً با الگو هزینه کرده روزمره مون سر و کار داره، خیلی وقت ما اتفاق برام میفته چون من این هزینه رو کردم پس تا تهش رو باید برم، یعنی معیار رو از روی این که به چی میخوام برسم بر میدارم میبرم تو گذشته، میگم چون براش هزینه کردم، حالا زمان پوله یا هر چیزی که هست.
چجوری میشه به این شناخت پیدا کرد و حلش کرد؟
این همون سوال است که چیکار میخواستم بکنم.
خب اوکی، الان من می‌خواستم مثلا یه بیزینسی کنار بیزینسم راه بندازم.
خب
بعد الان رفتم جلو، 2 سالم رفتم جلو، کار نمی‌کنه دیگه. میدونم هم کار نمی‌کنه. یه خورد خورد باید بپذیرم که کار نمی‌کنه. یه تمرینایی نمیدونم چیزی نداره نسبت به، یعنی برم اکشنی بردارم که اینو بکشمش.
نکتهش اینه تو چارچوبای مختلف شاید راهکارش متفاوت باشه. اگه درباره بیزینس بخوایم صحبت بکنیم، صورت مالی، متغیرهای مالی بیزینس داره نشون میده وضعیت چجوری، اونجا رو باید نگاه بکنی و میتونی پیش بینی بکنی و هزینه های بعدی چیه، حداقل اینا تا حدی قابل پیش بینی، یعنی تو میتونی بگی که یه مثلا چشم اندازی میتونی درست بکنی که اگه با این الگو تو هزینه بکنی مثلا 6 ماه بعد کجایی، درآمدت ممکنه چقدر بشه، ضرر و زیانت ممکنه چجوری بشه، و این قابل انجامه. مثلا تو اگه چارچوب بیزینس داریم حرف میزنیم، این کاملا عدد رقم ها میتونن حرف بزنن و حالا تحلیل محیط و این داستان، یعنی روش وجود داره، باش چیز عجیبی نیست.
ولی خیلی بیزینس ها نمی کنن این کارو،
نمی کنن به خاطر اینکه
به دلایل مختلف، یعنی مثلا میگه که چه من برندینگیه، اینا یه جای دیگه پول در میارم تو این میریزم.
آره ببین آنی... خب عواملش ممکنه آره زیاد باشه، یعنی من مثلا خب تو ممکنه یه کارایی رو بکنی میدونی هزینه زاست ولی میکنی به خاطر اینکه یه جنبه دیگه ای از بیزینس تو مثلا داره پوشش
میده. اینم که من گفتم میده. از این بابت گفتم که همه اینا رو گذاشتم کنار، گفتم یعنی هیچ دلیلی نداره برای زندگی نگرشم ولی جرأتش هم ندارم اینو بکشم، همینجور واقعا اضافه مونده رو دستم. خب دیگه چی داریم امیر؟
الان اینا خیلی پررنگ بود تو ذهنم،
من فکر کنم شنونده هم دارن، یعنی یه سوال آره، مشخصی که بخوام
همه شما نمیتونیم بگیم.
آره اصلا یادمون نمیاد.
یه چیزی که مثلا اومد تو ذهنم، اونم من رفتار شدم. بعضی هم اصلا خیلی تلاش میکنن به بقیه درس بدن تو سازمان، ادب کنن بقیه رو. اینم یه آفت مثلا خیلی جدی.
کامنتی ندارم، سرمو تکون میدم.
آره خیلی آفت جدی. هر جوری باشون حرف میزنن میخوان بقیه رو ادب کنن، یعنی یه کاری کنن که مثلا طرف ادب بشه. اینو من توی این موقعیت ها همیشه جوابم اینه، میگم ببین وظیفه ما توی یه سازمان، توی یه شرکت چیه؟ آیا وظیفمون ادب کردن آدماست یا وظیفمون اینه که اون نتیجه هر رو بگیریم؟ این حتی مثلا من تو مدیرای ارشدم میبینم، مثلا خیلی پیش میاد این چالنجا، پیش میاد، حالا برای خود منم پیش میاد یه وقتی به این فکر میکنم واقعا من وظیفه‌م اینه که آدم رو ادب کنم. ببین اینکه تو مسیر توسعه درست بکنی یه چیزه، اینکه وایسی ادب کنی آدم رو یه چیز دیگه است.
دقیقاً
این دوتا رو تفکیک بذاریم. ولی من دیدم بعضی روشایی رو استفاده میکنن که میخوان بقیه رو ادب کنن. یعنی این ادب کردن از کجا میاد؟ از همون بازی درست و غلط. تو غلطی، من درستم، درست. پس من میخوام ادبت کنم که بشی درست من، انگار که مثلا مامان بابای یکی دیگه ای. دقیقا با رفتار مامان بابا طوره دیگه، که مثلا من بزرگم، آره حالا تو رو ادب کنم، تو نمیفهمی، من یه کاری میکنم بفهمی. اینم یه چیزی که بسیار زیاد اذیت میکنه.
الان اینو گفتی نمیم یاد اومد تو ذهنم یه چیزی هم که خیلی حالا این ور اونور آدم میره میبینه بعد رو اعصابش میره، حالا رنج نمیشه گفت ولی واقعا رو اعصابش میره، این دکور زدن ها یا چسبوندن یه سری شعار به در و دیوار یه جاهاییه که واقعا توهیه. یعنی مثلا یه سری چیز رنگی منگی گذاشتن اونجا و یه دو تا از این مثلا صندلی گنده هایی که توش فرو میری و دو تا شعار به در و دیوار، بعد میبینی اصلا بویی از این موضوع نبرده. بعد مثلا اینجوریه که خب واسه چی زدی اونا؟ نمیگم از جنس رنجه ولی تو ذوق زننده است. بعد چند بارم که میبینی دیگه چشت اونا رو نمیبینه، یعنی عملا کارکردش از دست میده. فقط آدم جدیدایی که میان اینجوری ان که اینی که زدی بعد از یه مدت میفهمن این اون چیزه که باید باشه نیست. اسمش هم گذاشتن برندت کردن ساختمون. این رو مخه.
حالا این الان میتونیم دوباره اصلا بریم رو این فضای سازمانی، فرهنگ سازمانی حرف بزنیم، ولی یکی از جدیترین آسیبای این داستان پیامای متناقضیه که ما تو سازمان میدیم یا آدم‌ها در سازمان میگیرن. یعنی مثلا تو فرض کن مثلا رو دیوارت زدی احترام، خب ولی فوش میدی، خب تو پیام متناقض میگیری دیگه. یعنی تو آدم ها بلا تکلیف میشن، بالاخره اینو باور کنم یا اونو. یه مشکل دیگه هم که این داستان داره، میگم اینو اصلا میشه حالا بعدا راجبش حرف زدن، خودش یه بحثیه.
آره به نظر موضوع آره. باحالیه،
چون اصلا نکتهش اینه که تو اصلا فضای سازمان انقدر داینامیکه که با چهار تا شعار نمیتونی چیزش کنی. یعنی اینا میدونی چه شکلی از کجا میاد؟ از این جایی میاد که همه رو یه دست کنیم. مثلا ما چهار تا ارزش داریم، همه باید اینجوری باشن. در صورتی که زندگی رو جنرالی نگاه بکنیم اصلا همچین قاعده‌ای توش در نمیاد. حالا اینو میشه بعداً.
آره خیلی باحال. خب اگه نکته‌ای نداری من یکی دو تا سوال اومده بپرسم.
نه من نکته‌ای ندارم.
اوکی مرسی. ما دفعه پیش که در واقع گفتیم راجع به یک سالگی است، یکی دوتا سوال اومده، من اینا رو امیر میگم حالا جواب اگر بدیم که خیلی خوب میشه. آها مشخصا در مورد همین اپیزود شنونده ها، کسی که شنیدن این اپیزود رو بیان و واقعا چیزایی که رنجشون میده رو هم بنویسن. به نظرم سوال مشخصمون اینه که تو محیط کاری شما چه چیزهایی شما رو رنج میده و اذیت میکنه. اینا رو میتونید تیتروار بنویسید داخل همین کامنت ها، یا راه ارتباطی تلگراممون هم هست دیگه، اونجا میتونید وایس بذارید یا به هر ترتیبی با ما ارتباط داشته باشید. ما اینا رو توی هر اپیزود قبلی رو اگر سوالی اومده باشه یا نکته اومده باشه از این به بعد جواب میدیم. توی همین اپیزود آخر سعید یه سوالی پرسیده که من میپرسم امیر راجبش جواب بده. سعید نوشته برام که ببین تو انسا خیلی جاها تمرکز میشه رو زندگی کردن در لحظه، خیلی جاها هم ارجاع میدی تو به اون دایره قضایی چرایی پیدا کردن. این دایره قضایی منه دیگه، چیکارش کنم؟ به نظرم این دوتا یکم با هم در تضادن. یعنی میرسیم به این سوال که تو یه قسمتی که مونده بود به آخر توی پرانتز و میگه توی یه قسمتی که در واقع مونده بوده یه پرانتزی باز کردید، اینو گفتید نصفه مونده، راجبش حرف نزدید و من گفتم در واقع که این کار رو انجام بدیم، خب تهش که چی؟ الان روی کرد کدومه؟ منظورش اینه که به هر حال بریم دنبال اون چراییه یا بریم در لحظه زندگی کردنه. میگه که آیا تمرین عملی برای اینکه بتونیم تو لحظه زندگی کنیم هست یا نه، و آیا یادآورهایی هست که بشه باهاش مواقع ضروری برگردون آدم خودش رو به مسیر یا نه.
ببین
اصلا درست خوندم تیکه تیکه؟ آره. خوندم.
ببین یه تیکه که اون حالا اون چیزی که ممکنه به تناقض معنی بشه بین حرفای من و تو، من پیشنهادم اینه که واقعا کسایی که گوش میکنن پادکست رو همین جوری نگاه کنن. دوتا دیدگاهه، چون تو دیدگاه خودتو داری، من دیدگاه خودم رو دارم، دیدگاه تو ناشی از تجربیات تو، دیدگاه من ناشی از تجربیات منه. الان جفتشو میشه دید، خیلی بحث بدم درست و غلطی وجود نداره. در مورد این سوال مشخصی که سعید پرسیده، من میخوام بگم که حالا یه ذره مشخص‌تر بخوام جواب بدم، اون چراییه با این زندگی در لحظه تفاوتی نداره. حالا یه چیز جالب پرانتز باز کنم، من خیلی یادم نمیاد از کلمه زندگی در لحظه استفاده کرده باشم، یعنی خودم تو ادبیات کلامیم نیست این موضوع. خب برام جالبه برداشته در واقع در لحظه بودن، یعنی انگار یه چیزهای مدلی که ما صحبت کردیم در واقع این معنی رو ایجاد کرده. من توی اون نظرات بقیه هم که در مورد انسو قرار بود نظر بدن دیدم اینو، فکر کنم دو سه نفر دیگه هم گفته بودن، این برام جالب بود. ولی اون چراییه با اون در لحظه بودن به نظر من تفاوتی نداره. از نظر من چرایی مطلق نیست، چرایی الانه، چرایی اندازه آگاهی الانه. یعنی من اگه اون چرایی که حالا تو اون دایره چرایی که تو در موردش حرف میزنی، برای من اینجوری ترجمه میشه که اگه الان دوچاره پیچیدگی میشم، الان بپرسم که چرا میخواستم این کار رو بکنم، ممکنه دو هفته بعد دوباره دوچاره یه پیچیدگی بشم، اون چرا رو بپرسم، جواب مثلا متفاوت تری هم پیدا بکنم که احتمالاً این اتفاق میفته. در مورد روش و تکنیکش بخوایم صحبت بکنیم، این بحثای حوزه مایندفولنس اساساً در این حوزه است.
نفس عمیق بکشید.
شوخی بخوایم ماش بکنیم، الان به کسایی که حوزه مایندفولنس کار میکنن بگی شماها فقط میگی نفس عمیق بکشین، چیز میشن با غم سرتو میبرن. خیلی مایندفول سرتو میبرن. حالا در اصل صرفا نفس عمیق کشیدن نیست، آگاه بودنه، یعنی کارهایی رو انجام بدیم که بیشتر آگاه باشیم به اکنونمون. ولی حالا یکی هم متدا، یکی از ابزاراش نفس، تمرکز روی تنفسه، ولی روشهای دیگه هم داره. حالا اگه کسی علاقه داره میتونه تو اون حوزه بیشتر مثلا مطالعه بکنه. یه جواب دیگه هم فکر کنم تو پادکست مرکزیت ما به این سوال جواب داده بودیم که اون جاهایی که خارج میشیم چی کار کنیم. آره مرکزیت دادنه اونجا. آره اونجا خیلی مبسوط فکر کنم راجبش حرف زده بود. آره.
همین، خیلی هم عالی. مرسی امیر، وقت گذاشتی. و اگر شما هم سوالی دارید لطفا سوالاتون رو بپرسید، ما اگه بتونیم جواب بدیم که حتما این کار رو میکنیم. و خیلی هم ممنون که گوش میدید، فیدبک میدید، به خصوص تو قسمت یک سالگی از جمله‌ای که نوشتید خیلی ممنونم. و امیدوارم که خوب باشید. حالا امیدوارم تا قسمت بعدی حداقل به ما کمک کنید، ما بتونیم موضوعی که شما مورد علاقتون هست و راجبش صحبت بکنیم. این قسمت، دو قسمت دیگه فکر میکنم داریم از فصل دوم، و حالا شاید یه تغییراتی هم بدیم تو فصل بعدی برگردیم. خیلی متشکرم و امیدوارم که روز خوب و زمان خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.